نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. کاخ سفید پرداخت باج در ازای آزادی 4 شهروند آمریکایی زندانی در ایران را رد کرد. مردی در مرکز لندن یک زن را به ضرب چاقو کشت و دست کم 5 نفر دیگر را زخمی کرد. و یک افسر پلیس آمریکا به جرم تلاش برای کمک رسانی به گروه حکومت اسلامی بازداشت شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد 400 میلیون دلار پول نقدی که به ایران پرداخت شد باج در قبال آزادی شهروندان آمریکایی نبوده است. روزنامه وال استریت جورنال دیروز گزارش داد که آمریکا در زمان عقد توافق اتمی با ایران و آزادی شهروندان آمریکایی معادل 400 میلیون دلار پول نقد را با هواپیما به ایران فرستاده است. به نوشته این روزنامه این مبلغ به قرارداد خرید تسلیحاتی میان ایران و آمریکا مربوط می‌شد که پیش از انقلاب سال 57 منعقد و پس از آن به حالت تعلیق در آمده بود. پلیس لندن اعلام کرده است که در نتیجه حمله یک مرد جوان با چاقو به تعدادی از عابران در میدان راسل در مرکز این شهر یک زن کشته و دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. به نوشته وبسایت رسمی پلیس لندن، نیروهای پلیس چهارشنبه شب در پی گزارش حمله یک مرد مسلح به چاقو به میدان راسل اعزام شدند. بنابر اعلام نیروهای خدمات و پلیس اورژانس لندن، 6 مجروح حادثه را به بیمارستان منتقل کردند که یکی از مجروحان بعد از مدت زمان کوتاه در بیمارستان درگذشت. پلیس لندن در بیانیه خود گفته است که منتظر دریافت اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مجروحان و یافتن دیگر قربانیان احتمالی است. نیروهای امنیتی موفق شدند ضارب را با سلاح الکتریکی متوقف کرده و بازداشت کنند. پلیس میگوید انگیزه تروریستی را به عنوان یکی از احتمالات این حادثه مورد بررسی قرار می‌دهد. حدود 9 سال پیش هم طی یک عملیات تروریستی یک بمب در مترو در نزدیکی میدان راسل منفجر شده بود. وزارت دادگستری آمریکا از دستگیری یک افسر پلیس به جرم تلاش برای کمک رسانی به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. به گزارش رویترز، نیکولاس یانگ، افسر بازداشتی روز چهارشنبه برای نخستین بار در دادگاه حضور پیدا کرد. پلیس فدرال آمریکا یا FBI میگوید نیکولاس یانگ اولین مأمور پلیسی است که به جرم تلاش برای کمک رسانی به یک سازمان تروریستی بازداشت شده است. بنابر آمار وزارت دادگستری آمریکا بیش از 90 نفر از حدود 2 سال پیش به جرم ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی بازداشت شدند. و یک مقام امنیتی قرقیزستان تایید کرده است که دست کم 600 شهروند این کشور برای پیوستن به گروه‌های اسلامگرا به عراق و سوریه رفتند. به گفته او 100 نفر از این افراد زن هستند. راحت سلیمانوف سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز چهارشنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طی چند سال اخیر دست کم 70 شهروند قرقیزستان در درگیری‌های سوریه و عراق کشته شدند. به گفته آقای سلیمانوف تمامی این افراد در گروه‌های اسلامگرا عضویت داشتند. بیشتر مقام‌های قزاقستان از پیوستن 500 شهروند این کشور به شبه نظامیان اسلامگرا در عراق و سوریه خبر داده بودند. شماری از اعضای گروه‌های اسلامگرا از جمله گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از کشورهای آسیای میانه به این گروه‌ها پیوستند. در برخی از پیام‌های تصویری منتشر شده از سوی داعش اعضای این گروه به زبان روسی صحبت می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر از خبرها می‌توانید به وبسایت ما هم به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. به انتهای بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه بررسی و مرور کتاب و من مرداد قاسمفر در این برنامه هفتگی همراه هستید. ابتدا خبر چند کتاب تازه منتشر شده رو میشنوید و با مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه که مجموعه است از داستانهای کوتاه از ادبیات آلمان گفتگو خواهیم کرد. آیه های عاشقانه مجموعه شعری است از لطیف هلمت، شاعر سرشناس معاصر در کردستان عراق که با ترجمه رضا کریم مجاور در نشر نگاه با 229 صفحه و به قیمت 14500 تومان منتشر شده. عروسک کافکا، رمان تحسین شده ی گرت شنایدر نویسنده آلمانی را محمد همتی ترجمه و نشر نو در 232 صفحه به قیمت 17000 تومان منتشر کرده است. حقارت، نام داستانی از فیلیپ راس نویسنده نامدار آمریکایی است به ترجمه سهیل سومی در 102 صفحه که از سوی انتشارات نیماج به قیمت 8000 تومان منتشر شده. مجموعه شعری از خورخه لوئیس بورخس با عنوان آن چیزها که می توانستند باشند را محمد شفیع ارسطو نوری ترجمه کرده که انتشارات افراز در 104 صفحه به قیمت 5000 تومان منتشر کرده است. کتاب گم شدن تصویر در آینه از مجموعه دهتایی هاست که انتشارات نقش و نگار به مترجمان مختلف سفارش داده و منتشر میکنه. این بار 10 داستان کوتاه از 6 نویسنده آلمانی رو علی عبداللهی مترجم ادبیات آلمانی به فارسی برگردونده. علی عبداللهی میهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از یک داستان این مجموعه با صدای مترجم.
چگونه کوها به سوئیس آمدند؟ قصه از فرانس هولر. در گذشته های بسیار دور سوئیس یکی از مستحکم‌ترین سرزمین های جهان بود. البته در آن زمان همه جا پر بود از انواع و اقسام تلسیج و تلکابین، ولی همشان در مسیر مستقیم حرکت می کردند. ایستگاه های پای کوه از ایستگاه های بالای قله چندان بالاتر نبودند و وقتی مردم در آنها پیاده می شدند درست نمی دانستند چه کنند. می گفتند از اینجا هم که نمی شود تا مسافر دورتری را دید و دوباره درمانده و مستحصل راه آمده را بر می گشتند. همه مردم اسکی ها و سورتمه های خود را تا ته زیرزمین هاشون چپانده بودند و روی آنها را گرد و خاک گرفته. و همدیگر می گفتند راستی می دانیم ما چی کم داریم؟ تنها چیزی کم داریم کوه است. یک بار یک سوئیسی زبل سفری به هلند کرد. اسمش ماتر بود. بندیکت ماتر. چیزی که آنجا جلب نظرش کرد و تعجب او را برانگیخت پای در هم فشرده و سر به فلک کشیده بود. ولی در آنجا نه خبری از اسکی بود و سوتمه و نه تلسیج و تلکابین و اینجور چیزها. زمستان که میشد هلندی ها با پای پیاده روی قله های برف گرفته میرفتند و همان دمپایی های چوزیشان دوباره بر میگشتند پایین. ولی یک بار که بالا میرفتند اصولشان سر میرفت چون دمپایی ها در این برف آغشته میشد و خیسی برفا به پاهاشون بود. هلندی ها به هم میگفتند اینجوری که زندگی خیلی مشکل و مشقت‌بار است. چیزی که اینجا کم داریم زمین هموار است. زمین هموار. بندیکت که با دقت به حرفاشون گوش میداد از هلندی ها پرسید خب میخواهید با زمین های هموار چیکار کنید؟ همشان یک صدا و بی معطلی فریاد زدند میخواهیم در آنها لاله بکاریم. کار پر زحمتی نیست. بندیکت ماتر گفت الخت زدید بخال. در سوئیس کم و بیش هیچی غیر از لاله وجود ندارد. ما گیر کردیم باهاشون چیکار کنیم. آن وقتی که هلندی ها تصمیم گرفتند کوههای خودشان را با لاله های سوئیسی ها ساخت بدهند.
آنچه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهایی بود که در کتاب تازه منتشر شده یه گم شدن تصویر در آینه آمده با ترجمه علی عبداللهی که با صدای خود او این رو شنید. خیلی خوش آمدین آقای عبداللهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. کتاب گم شدن تصویر در آینه به گونه ای معرفی تعدادی از نویسندگان آلمانیست با انتخاب 10 داستان کوتاه.
کتاب در واقع از اولین داستان‌های آلمانی در قرن 19 به حالت افسانه دارند و با آخرین داستان‌هایی که همین ها در ادبیات آلمانی نوشته شده و قلم فرانس هولر تموم میشه که در واقع یه جوری نشون میده که افسانه‌ها نوع کارکردشون در داستان‌های مدرن از کجا شروع شده و کارکردش در داستان‌های امروز به کجا انجامیده به طور ضمنی در واقع، ولی در هر حال داستان‌ها مضمون‌های مختلفی دارند، از طنز بگیر تا داستان‌های جدی تا داستان‌های سرراست تا داستان‌هایی که پیچیده‌تر هستند با تکنیک‌های پیچیده‌تر نوشته شدند.
خب با چه معیارهای این آثار، این داستان‌ها از بین این همه داستان نویس آلمانی انتخاب شدند، این 10 قصه؟
یکی از دلایل انتخاب من این سری که ناشر انجام می‌داد به نام 10 تایی‌ها که این شماره 3 هست، قبلا از آقای طبری، از آقای اکبریان طبری، از آقای اصل امرایی و از آقای قبرایی هم کتابای چاپ کرده بود و اتفاق بر اینی که 10 داستان باشن.
منظورم به طور مشخص این بود که آیا قرار بر این هست که مخاطب این کتاب یک شمای، یک نمایی از ادبیات آلمانی رو در 100 سال گذشته تا کنون در این 10 داستان به طور نسبی متولور ببینه، یا فقط به نسبت مشهور بودن این نویسندگان این آثار یا محبوب بودن این قصه ها در خود سرزمین اصلی، در سرزمین آلمان در واقع اینها انتخاب شدند؟
داستان‌های قدیمیش که داستان‌های بسیار محبوبی هستن که در بیشتر سب داستان‌های آلمانی زبان بعضی از اینها میاد، ولی داستان‌های آخریش داستان‌هایی هستن که به انتخاب خودم انتخاب کردم، از فرانس هولر و نویسنده‌های مثل اینگبورگ باخمن و هانش گول. در واقع این نویسنده‌ها بعضی‌هاشون زبان شاعرانی دارن، بعضی‌هاشون زبان کاملا امروزی دارن و زبان کوچه و بازار دارن، بعضی‌هاشون زبان ادبی دارن و یک زبان سنتی قدیمی دارن. من خواستم با تلفیق این چند نویسنده با همدیگه یک نمای کلی از ادبیات آلمانی رو، ادبیات آلمانی زبان رو خواننده داشته باشه، گونه که در سال 66 رفته هرگز کسی نمیتونه با ادبیات ادبیاتی آشنا بشه، ولی به طور مختصر میشه گفت که آدم با خوندن این کتاب یه گشتی در تاریخ آسگاه داستان نویسی در گذشته تا الان یک مختصر آشنایی پیدا میکنه از این سیر، از این روند.
میدونیم که شما متمرکز هستین بر ادبیات آلمان، سالها سو این زمینه دارید کار میکنید، ترجمه های مختلفی در حوزه شعر و داستان از این ادبیات میدید، بنابراین مطمئنن با ادبیات معاصر آلمان، ادبیاتی که امروز در این سرزمین داره تولید میشه آشنا هستید. شاید انتظار خواننده امروز بیشتر این باشه که آنچه که امروز در آن سرزمین میگذره و لحن و زبان و فضایی که داستان نویسی اونها در شرایط امروز داره رو به او بیشتر بشناسونه تا آنچه که مثلا در 200 سال اخیر در اونجا رخ داده.
چون بعد ما ترجمه کم داریم در مورد کلاسیک های ادبیات آلمانی، حتی ما یه مجموعه کامل از گوته، شیلر، نمیدونم هولدرلین، از همین اینا نداریم. و یکی از دلایل من اینه که برخی از اونایی که جذابیت بیشتر دارن و معرفی بکنم و با ادبیات کلاسیک قدیمی‌تر هم آشنا بشم خواهم داشت. و ضمن اینکه من در هر دو رشته کار میکنم، در هر دو زمینه کار میکنم، هم در زمینه ادبیات بسیار نو و معاصر. در کتاب بعدی من خوانندگانی هستن که کتابشون در سال 2015 یعنی 2 ماه پیش چاپ شده و معاصران هستن، منتها دریافت ما از ادبیات آلمانی دریافت دریزی نیست و خوبه که دار وقت کلاسیک ها هم ترجمه بشن و آشنا بشه. و من هم خودم مدرنا رو ترجمه کردم و چند تایی که برنامه هست، خیلی دیگه هستن که صرفا آثار مدرن کار میکنن. معمولا آثار مدرن خیلی وقتا ناشرا رو جذب نمی کنه، خیلی وقتا یه مقدار هم باید به بازار نگاه کرد و در این حال به چهرهای جدید. هر دو رو با هم پیش میزنم، هر حال خیلی کار میکنم و باید همه جوانه رو در نظر.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسم‌فر با علی عبداللهی، مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه، 10 داستان از نویسندگان آلمانی بود. سپاس از همراهی شما تا هفته دیگر.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.